چاچری. پایان سخن شنو که ما را چه رسید، پایان سخن شنو که ما را چه رسید. از خاک برآمده بر افلاک شدیم،
از خاک برآمده بر افلاک شدیم، از خاک برآمده بر افلاک شدیم.
خیام و رساله کون و تکلیف.
در رساله کون و تکلیف که اون رو در سال 473 هجری قمری به خواهش ابو نصر محمد ابن عبدالرحیم به رشته تحریر کشیده، تحت این عنوان ذکر شده: رساله فی جواب الامام القاضی ابو نصر محمد ابن عبدالرحیم و هی منتوی علی المباحث حکمت الله تعالی فی خلق العالم و تکلیف الناس بالعبادات. یعنی این رساله است در جواب امام قاضی ابو نصر محمد ابن عبدالرحیم و آن شامل است بر گفتگو از حکمت خدای تعالی در آفرینش جهان و مکلف ساختن مردمان به عبادات.
خوبه بدونیم که این رساله رو جزو مجموعه از رسائل به نام جامع البدایع به سال 1330 هجری قمری ادیب فاضل محی‌الدین صبری کردی در مصر به طبع رسونده و خیام در این رساله شیخ الرئیس رو معلم خودش گفته یاد که از به عنوان معلم خودش یاد کرده و به مباحثه خودش با او تصریح کرده و میگه:
بدون که این مسئله از مسائلی است که اکثر مردم در آن متحیر ماندند، تا آنجا که عاقلی نیست که در این باب تحیر او را به سطوح نیاورده باشد. مباحثه ما را به مطلبی رسانیده که ابعاد و اطراف و اکناف آن هویدا نیست، که نفس ما را قانع کرده است، و این یا از راه ضعف نفوس ما بوده که به چیز رکیک و باطل خوش ظاهر فریفته می شود، و یا بر اثر خود کلام و حیثیت آن است که نفس در مقابل آن جز قانع شدن چاره ای ندارد و تا آنجا که به نظرها نرسیده.
چهار نفر از مشاهیر و دانشمندان ایرانی استاد خیام معرفی شدند. اول امام موفق نیشابوری که بر حسب حکایتی خیام و حسن صباح و نظام الملک در ایام نوجوانی شاگرد او بودند. دوم ابوالحسن انباری حکیم و ریاضیدان معروف که طبق مندرجات لغتنامه دهخدا در هندسه و هیئت استاد خیام بوده است. سوم شیخ الرئیس بو علی سینا که خود خیام نیز او را استاد خود نامیده است. چهارم ابوالحسن اشعری به طوری که شمس الدین سامی بیگ در مبحث خیام از قاموس الاعلام نوشته است.
بله، از این چهار نفری که همکارم خانم اسحاق تبار گفتند، استادی ابوالحسن اشعری برای خیام از لحاظ فاصله زیادی که بین حیات این دو نفر وجود داره به نظر صحیح نمیرسه، چون ابوالحسن اشعری در 320 یا حدود 330 هجری قمری درگذشته، حال اینکه خیام در اوایل دهه دوم سده پنجم متولد شده. و در مورد استادی ابن سینا بر خیام مورد قبول اغلب مورخان بوده و احمد ابن نصرالله وفات خیام رو در سال 509 هجری قمری ذکر کرده، و چون شیخ الرئیس در سال 428 هجری قمری رحلت کرده، تلمذ خیام به سن 18 سالگی در محضر شیخ الرئیس ممکن بوده و استبعاد یا دوراندیشی هم نداره و روایات بسیار دیگری هم مؤید این مدعاست. هرچند در چند گفتگوی پیشین یکی از کارشناسان برنامه این استاد و شاگردی رو به لحاظ تاریخی رد کردند.
یاران موافق
همه از دست شدن. یاران موافق همه از دست شدن. در پای اجل یکان یکان پس شدن. در پای اجل یکان یکان پس شدن. خوردیم ز یک شراب مجلس او، دوری دو سفیش تر زمان شده، دوری دو سفیش تر زمان شده.
و حالا در ادامه برنامه برای شما از تاریخچه شهر نیشابور خواهیم گفت. جناب آقای هادی بوکایان پشت خط ارتباطی ما هستند تا با ایشون گفتگویی بکنیم در همین زمینه. جناب آقای بوکایان سلام، خوش آمدید به ویژه برنامه حکیم خیام شبکه رادیویی فرهنگ. سلام.
سلام، عرض سلامتی و نیکی دارم برای شما و شنوندگان عزیز.
بسیار سپاسگزارم. ما هم آرزوی نیکی و سلامت داریم برای شما جناب آقای بوکایان و میشنویم صحبت‌های شما رو درباره تاریخچه شهر نیشابور، در خدمتتون هستیم.
خب باید عرض کنم که نیشابور از لحاظ تاریخی به دو دوره مشخص تقسیم میشه. یک دوره تا حمله مغول هست از آغاز، و دوره دوم در واقع بعد از حمله مغول تا دوره معاصر هست که قطعا دوره اول یعنی حدود از قرن سوم تا قرن هفتم هجری دوره درخشان و شکوفای تاریخ نیشابور است. از لحاظ تاریخی نیشابور قبل از اسلام در واقع تأسیس شهری به نام نیشابور رو مربوط به دوره شاپور اول ساسانی گذاشتن، در واقع به اون دوره منتسب کردن که حدود قرن سوم میلادی هستش. اما به لحاظ پیشینه شهری این منطقه بنا به اسناد و شواهد باستانشناسی و برخی از منابع کهن، سکونت این منطقه قبل از اینکه از شهر نیشابور گذاشته باشه به دوره هخامنشی و اشکانی برمیگرده و حتی خیلی ها معتقدن نام ابرشهر که بر این شهر و منطقه وابسته به این شهر گذاشته می شده در واقع مربوط به دوره هخامنشی هستش و بعد از اون هم ادامه پیدا میکنه. اما در دوره ساسانی خب نیشابور مرکزیت ابرشهر رو به طور قطع در اختیار می گیره و با ورود اسلام به ایران نیشابور یکی از مراکز مهم اداری و سیاسی ایران میشه، خصوصا از اواخر قرن دوم هجری و اوایل قرن سوم هجری بعد از اینکه مرکزیت حکومت طاهریان به نیشابور در سال 215 هجری توسط عبدالله ابن طاهر انتقال پیدا میکنه، دوران در واقع توسعه سریع سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیشابور شروع میشه و از این دوره ما شاهد گسترش شهری و گسترش در واقع حوزه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی در این شهر است. اگه سوالی دارین من در خدمتتون هستم، اگر نه ادامه بدم.
پرسشی نیست، فقط اگر میخواید ادامه بدید کوتاه باشه که فرصت ما هم در این
خواهش میکنم. خب بعد از این هستش که نیشابور انداز سیاسی تبدیل به یکی از مراکز اداری بزرگ ایران میشه، یکی از کلان شهرهای بزرگ ایران میشه. در دوره طاهریان و سلجوقیان به طور قطع و یقین مرکزیت این دو حکومت رو به عهده میگیره. از لحاظ اقتصادی این شهر یکی از مهمترین مراکز اقتصادی ایران و جهان اسلام میشه. از لحاظ فرهنگی و علمی میدونیم که به لحاظ پیدایش اولین مدارس در جهان اسلام جزو سرامت‌ها، اولین نظامیه در این شهر تأسیس میشه و همچنین باید بگیم که از لحاظ علمی و فرهنگی تعداد علما و دانشمندانی که در این شهر در واقع روش پیدا میکنن در دو کتابی که هستش مشخصه به بیش از 7000 نفر شامل.
بسیار عالی. خیلی خیلی سپاسگزارم. تشکر میکنم از شما جناب آقای هادی بوکایان که همراه بودید با برنامه ما و درباره تاریخچه شهر نیشابور برای ما گفتید. سپاس. خدا نگهدار.
متشکرم. خدا نگهدار.
خدا حافظ.
امشبی که بره منی تو ای مایه ناز، امشب که بره منی تو ای مایه ناز، یا رب تو کلید صبح در چاه انداز، ای روشنی صبح به مشرق برگرد، ای ظلمت شب با من بیچاره بذار.
همچنان با ما همراه هستی در ویژه برنامه حکیم خیام از گروه تاریخ و اندیشه شبکه رادیویی فرهنگ. قرار هست که طی 4 ساعت تمامی وجوه فکری، فلسفی و شاعرانه خیام رو در این برنامه بکاویم، اگرچه شاید خارج از این برنامه بیشتر با اون وجهه شاعرانه خیام مواجه شدید، اما ماحصل برنامه تا این لحظه این است که اتفاقا وجهه علمی به خیام بسیار برتری داره بر اون وجهه شاعرانش، و خب بسیاری از این رباعی هایی که ما از خیام میشناسیم الان انتسابش به خیام خیلی محل پرسش و مسئله هست. با این وجود سعی میکنیم روی اون وجهه علمی تاکید و تمرکز بیشتری داشته باشیم تا با این بخش از شخصیت خیام آشناتر بشید، چون حتی از شخصیت شاعرانش قابل اتکاتر، روشنتر و مایه مباهاتر به نظر میاد. باری در این بخش میهمان عزیز و ارجمندی به جمع ما خواهند پیوست و ما میزبان حضور یک فیزیکدان خواهیم بود. در گفتگو هستیم با جناب آقای دکتر مهدی خاکیان. درود بر شما، بسیار خوش آمدید به برنامه ما.
سلام علیکم، وقت شما بخیر باشه.
سپاسگزارم، وقت بر شما هم به نیکی. آقا ما میخواییم حالا برسیم به اون شخصیت ستاره شناس و منجم خیام. آیا ممکنه که در یک بیان ساده همه فهمی ما متوجه بشیم که خیام در حوزه ستاره شناسی دقیقاً چه کرده؟
بسیار خوب. من خودم یکی از کسایی هستم که بسیار علاقه من به شخصیت خیام بودم. بله. و مطالب خیلی زیادی رو جمع‌آوری کرده بودم در مورد شخصیت خیام. وقتی بله. که حالا شما زحمت کشیدید به من فرمودید، من سعی کردم چیزایی رو جمع بکنم. حالا به شخصیت علمیش هم خواهم پرداخت که تقریبا 3-4 دقیقه اول ابتدا کلیت خواهم گفت و بعد انشاءالله میرسم به شخصیت علمیش.
درود بر شما. حالا ما خیلی راجع به شخصیت خیام هم صحبت کردیم البته شش. یعنی این اتکا رو هم میتونید داشته باشید. در خدمت شما هستم و میشنم.
بسیار عالی، سلامت باشید. من عرض کنم خدمتتون که حکیم ابوالفتح عمر ابن ابراهیم، ملقب به خیام به دلیل اینکه حالا پدرش خیمه دوز بوده و خودش هم توی این حرفه مهارتی کسب کرده بوده، ملقب میشه به خیام.
بله.
سال 439 متولد میشه و 526 که البته شک درش وجود داره از دنیا میره. در مدرسه با خواجه نظام الملک و حسن صباح با هم مدرسه بودن. اینا قراری میذارن که اگر در آینده به جاه و مقام و جایی رسیدن همدیگر رو دریابن.
بله.
بعد خواجه نظام الملک سیاستمدار میشه و وزیر ملک شاه سلجوقی از خیام و حسن صباح دعوت میکنه که به اونجا بیان و حالا منصبهای دولتی بگیرن. خیام قبول نمیکنه و میگه که من برای همچین چیزی ساخته نشدم و قبول میکنه که فقط به عنوان یک دانشمند در دربار ملک شاه باشه.
آدم یاد فیلم ضیافت آقای مسعود کیمیایی میفته یه جوره.
بله
خب
بعد وقتی که این اتفاق میفته خب جد میکنه و دستور یک ساخت رصدخانه رو میده که کاملا بخش علمیش به عهده شخص خیام بوده. بعد از اون بر اساس رصدهایی که میتونسته انجام بده بخشش رو انجام داده بوده، یه پروپوزالی پیشنهادی ارائه میده به سلطان جلال الدین ملکشاه سلجوقی که بیاد تقویمی رو که الان موجود هست رو تصحیح بکنه و در سال 458 تقریبا چیزی حدود 29 سالش بوده که پیشنهاد تصحیح تقویم رو میده و تقویم جلالی رو تنظیم میکنه.
یه خورده رو همین نقطه باشیم، یعنی این گیر و گرفت اون تقویم رو خیام دریافته بوده و دیگران نمیدونستن،
از روی رصدهایی که از روی ستاره ها انجام میداده و محاسباتی که توی علمی که حالا امروز بهش میگیم نجوم کروی یا مثلثات کروی، ولی اون موقع بهش میگفتن هیئت،
بله،
که این کار انجام میده. بعد به دو زبان عربی و فارسی بسیار تسلط داشته، از این رو میشه از شعرهاش گفت که شعرهای عربی زیاد داره. بعد در مورد علمش حالا فقه و حدیث و تفسیر میدونسته ولی هیچ علاقهی به این رشته ها نداشته، ولی در فلسفه و نجوم و ریاضیات بسیار متبحر بوده، هوش بسیار بالایی داشته و مخصوصا نجوم که میشه گفت آزمایشگاه ریاضیات بوده درش بسیار قدرتمند عمل میکنه.
بسیار عالی. حالا ما تکیه ها میخواییم روی این قسمت نجوم باشه بیشتر.
حتما
بله.
کتاب های زیادی نوشته، معروف در این کتابش رساله فی شرح ما اشکل من مصادرات اقلیدس هست که سال 456 یعنی تقریبا 2 سال قبل از پیشنهاد اون تصحیح تقویم این کتاب ریاضیات رو می نویسه.
بله.
موضوع کتاب خطوط موازی و نظریه نسبت ها بوده. این میشه گفت که تقریبا یه مختصری من خیلی اجمالی در مورد شخصیت علمی ایشون عرض کردم. در مورد شعرش یه کوچک بگم، زیاد وارد نمیشم چون شما برنامه‌تون قطعا به این موضوع بیشتر پرداخته. چیزی که هست، شخصیت خیام یک شخصیت کاملا علمی بود.
بله.
و شعرهایی رو هم که میگفته به واسطه این که در محافل علمی با دوستان خودش چیز داشته، شعرهایی رو هم میسروده و اون شعرها رو توی اون محافل خصوصی عملا مطرح میکرده. به همین دلیل این شعرها
طبعا اصلا امکان عمومی کردن شاید اون اندیشه هم نبوده خیلی. بله.
بله. بعد دوستانش که شعرهای ایشون رو کنار کتابهای خودشون مینوشتن و شعرها بیشتر حاشیه نویسی کتابهای دیگران بوده. بعد نکته ای که هستش اینه که خودش هیچ کتاب شعری تحت عنوان که حالا
دیوانی داشته باشه نداره.
دیوان
بله.
شعر نداره. بله. بعد
راجع به نجوم صحبت کنیم با هم؟
بله حتما.
عالی.
حتما.
در خدمت.
من یه نکته عرض کنم در مورد همین مسئله بخش کاریش. خواجه نظام الملک ازش دعوت میکنه که بیاد وارد سیاست بشه، ایشون نمیپذیره و میگه من به قول معروف برای کار علمی ساخته شدم و بهتر اون کارا رو انجام بدم. خواجه نظام الملک راست شو خواهید خیلی گشتم، یادم یه دفعه تو همین گشت و گذارام مقدار عددش بود، عددش بسیار مبلغ قابل توجهی بود، ولی الان هرچی گشتم پیدا نکردم، که پیشنهاد میکنه که ایشون توی دربار کار بکنه و یه به اصطلاح امروزی خودمون گرانت بسیار قابل توجهی خواجه نظام الملک بهش میده.
بله.
و ایشون 18 سال توی بخش علمی شروع میکنه به کار کردن. در انتهای عمرش هم عملا چیزی نداشته، خاطر اینکه آدم خوشگذرانی بوده و ولخرج. انتهای عمرش هم خب به واسطه اینکه چیز میشه، حالا مخصوصا حالا شعرهای خوبی نبوده، وقتی که میمیره افرادی که خیلی متعصب بودن اجازه نمیدن که چیز جسدش رو در قبرستان عمومی دفن کنن، به همین دلیل تنها چیزی که از خودش داشته یک باقی بوده که امروز در اصل مقبرش هست.
بله دقیقا.
مجبور میشن توی همون باغ دفنش بکنن
به خاطر اینکه بر ظواهر اشعارش حکم میکردن دیگه.
بله.
عرض کردم به خاطر اینکه اونها بر ظواهر اشعارش حکم میدادن و خب به بواطن معانی خیلی توجهی نمیکردن به تعبیری. بله. برسیم به نجوم.
بریم، من در خدمت شما هستم. حالا من در مورد اگه بخوام نجوم خیام صحبت بکنم، ترجیح میدم یک مقدار در مورد خود نجوم کروی صحبت بکنم،
یه جوری که ما متوجه بشیم.
بله حتما. در خدمت. حتما. ببینید، ما یه چیز داریم تحت عنوان مثلثات. مثلثات ما از کجا وارد شروع میشه؟ ما یه دایره تعریف میکنیم، بهش میگیم دایره مثلثاتی، و میگیم در داخل این دایره میتونیم یه مثلث تعریف بکنیم که با استفاده از قضیه فیثاغورس میایم میگیم که آ دو به اضافه ب دو میشه سه دو، که سه میشه در اصل قطر یک مثلث قائم الزاویه.
بله.
قطر یک مثلث قائم الزاویه به توان دو مساوی با طول به توان دو از این دوتا هست. خب اینو اصطلاحاً چیزی که تعریف میکنیم براش بهش میگیم مثلثات مسطحه، و تمام مثلثاتی که ما امروز داریم بر اساس همین دایره و مثلثی که در داخلش قرار گرفت، که حالا سینوس، کوسینوس، تانژانت و اینا مفاهیمی هستن که توی این مثلث تعریف میشن. بعد حالا ما بر اساس مثلثات میتونیم زوایا رو به همدیگه ارتباط بدیم و بتونیم اصطلاحاً اندازه‌گیری زاویه‌ای انجام بدیم. حالا اگر من این مثلث رو، مثلث‌ها رو بیارم بخوابونم روی سطح یک کره، خب یعنی به جای اینکه من مثلث‌هامو روی سطح تخت بخوابونمش، بیام بخوابونم این مثلث رو روی سطح کره.
بله.
خب اصطلاحاً به این میگیم مثلثات کروی. حالا مثلا فرض کنید توی مثلث کروی دیگه ضلع‌های من خودشون زوایایی هستن که روی یک کره قرار گرفتن.
درسته.
درسته.
بله.
و زوایای مثلث زاویه‌هایی هستن که بین این دو تا ضلع قرار گرفتن.
بسیار خوب.
خب پس مدل یک مثلث مسطحه از سه تا ضلع تشکیل شده که بعدش طوله و سه تا زاویه. خب توی مثلث کروی ما از سه تا ضلع تشکیل شده مثلثمون که اونا زاویه‌ان، در اصل کمانهای روبرو به زاویه هایی هستن که در مرکز کره همدیگر رو قطع میکنن.
بسیار عالی. آیه دکتر، فکر میکنم که شنوندگانمون یه مقدار روشنی با موضوع مثلثات کروی آشنا شدن. بعد یکم دیگه ما جلوتر بریم فکر میکنم که دیگه بحث خیلی تخصصی تر میشه. من تا همینجا از شما بسیار بسیار سپاسگزارم که در این بخش با ما همراه بودید، یک گذاری هم به دیگر وجوه شخصیت خیام داشتید. به هر روی ازتون خیلی خیلی سپاسگزارم که این دقایق با ما همراه بودید. متشکرم، براتون آرزوی تندرستی میکنم. خدا نگهدار. خداحافظ.
شب می‌گذرد، این شب بی‌آلام، شب می‌گذرد. آنان که محیط فضل آداب شدند، در جمع کمال شمع اصحاب شدند، ره زین شب تاریک نبردند، برون گفتند فسانه و در خواب شدند.
در برنامه امروز حکیم خیام ازتون پرسیدیم حکمت ایرانی چیست و حکیم ایرانی کیست؟ 30558 شماره سامانه پیام کوتاه ماست، 220-485 و 220-588-20 شماره تلفن های ماست.
خیام از زاویه دید معاصران او.
نخستین و محسوسترین خصوصیتی که از تاریخ زندگانی خیام به نظر میاد، احترام و تکریم تمامی کسانیه که از وی به مناسبتی نام برده و او رو به نیکی یاد کردن. لقب‌هایی چون امام، دستور، حجت الحق، فیلسوف العلماء، سید الحکما، المشرق و المغرب به وی نسبت دادند.
بله، این هم اضافه کنم خانم اسحاق تبارکی، دستور یکی از معانی کهنش مشاور، وزیر یا راهنماست. باری حکیمی او رو تالی ابن سینا و دیگری به طور قطع در حکمت و نجوم بی همتا نام نهادند. عمادالدین کاتب او رو در جمیع فنون حکمت، خاصه قسمت ریاضیات، بیمانند دونسته و ابوالحسن بیهقی، نه اون ابوالفضل بیهقی صاحب کتاب تاریخ بیهقی، او رو مسلط بر تمام اجزای حکمت و ریاضیات و معقولات حکیم و حاکم و متکلم جهان و فیلسوف نام نهاده. زمخشری دانشمند معروف لغت و تفسیر او رو حاکم و حکیم نقل کرده و با تخلص گیتی از او نام برده و مشاجره مختصر لغوی خودش رو با خیام در مباحات میگه که خیام فضل وی رو ستوده و به شاگردی او نام برده و او رو از محصر خودش مستفیض کرده.
البته اشخاص معدودی هم به خیام نظر خوبی نداشتن و خورده می گرفتن. باز به فضل و دانش و افرادی که باز در واقع خورده می گرفتن به فضل و دانش خیام اعتراف می کردن. چنانچه در تاریخ الحکما که در نیمه دوم قرن ششم تألیف شده، اینطور خیام رو مورد ستایش قرار میده: امام خراسان و علامه دوران بر دانش یونانیان مسلط و معتقد است در سیاست مدنی باید از او پیروی کرد، خداشناسی را در اجتناب از شهوات جسمانی که طبعا مستلزم تزکیه نفس خواهد بود توصیه می کند.
بله، حالا یه مقداری مراجع کلام رو ممکن هست که شنوندگانمون گم کنند، به خاطر اینکه چند نفر دارن از یک نفر میگن و در اثنای کلام مدام این روایت ها به هم ارجاع داده میشن. یکی از انتقادها این گونه است که متأخرین صوفیه فریفته ظواهر اشعار خیام شده و اون رو بر حسب طریقت خودشون تأویل و در مجامع خودشون طرح میکنن، غافل از این که اون اشعار چون مار خوش خط و خال ظاهری فریبا و باطنی زهر پاش دارد.